ذلك حشر علينا يسير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت سوره مبارکه قاف آیات 31 تا آخر و سوره مبارکه زاریات آیات اول تا ششم بود با صدای استاد شیخ مصطفی اسماعیل.
بسم الله الرحمن الرحیم
و قل للمؤمنات یغضب من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
اسلام آمد گفت زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب برای زن تاج بندگی از خداست، چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف،
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب.
قنچه تا قنچه است در حجاب است و هیچ کس هوس چیدن آن را نمی کند. اما همین که حجاب سبز خود را کنار نهاد و باز شد، آن را خواهند چید. اما وقتی که چیدند، چند روزی ممکن است در جای مناسبی قرارش دهند، اما دیری نمی پاید که پژمرده و پرپر می شود و آن را در سطل زباله می اندازند. سطل زباله، زباله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، شنوندگان صدای اهل ایمان. این برنامه گوهر عفاف است که می شنوید با موضوع عفاف و حجاب و توفیق حاصل شده تا در خدمت شما باشیم. امیدواریم که شنونده مجموعه برنامه گوهر عفاف باشید.
نسابق نرقا وللغیر نسعا ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر.
سلام عرض میکنم حضور شما سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی. خیلی ممنونیم، محبت میفرمایین، دعوت رو میپذیرین. در برنامه گوهر عفاف اگر اجازه بفرمایید اول بخش گزارشی رو بشنویم، بعد پیرامونون وارد بحث بشیم.
یا ای خواهرم از بحر زهر بشو تو تا به قرآن و سنت بیا سوی خدا ای خواهر من حجابت را رعایت کن زفا.
تعریف شما از حجاب چیه و دیدگاهی که نسبت به حجاب دارید چیه؟
فارغ از تعریف حجاب که شاید الان حاضر و ذهن نباشم برای اینکه تعریف مشخصی رو ارائه بکنم، اون چیزی که در مورد حجاب فکر می‌کنم که لازم هست بهش توجه بشه و بدونیم این هستش که امر به حجاب به عنوان یک معروف اول باید شناخته بشه به عنوان یک خوبی، بعد ما بخوایم مردم رو دعوت بکنیم به مسئله حجاب به عنوان یک نیکی، به عنوان یک خوبی. یکی از مسائلی که فکر میکنم در مسئله امر به معروف مستاقن در مسئله دعوت به حجاب ما داریم این هستش که در جامعه ما شاید اونطوری که باید جایگاه حجاب به عنوان یک معروف به این معنا که به عنوان یک خوبی جا نیفتاده، لذا به عنوان مقدمه شاید لازم باشه که ما اول مسئله حجاب رو به عنوان یک مفهوم خوب، خوبی در جامعه جا بندازیم و فضایل اخلاقی رو ترویج بدیم از این حیث، بعد از اون میتونیم دعوت بکنیم جامعه رو به مسئله حجاب. ثمرش هم اینجا مشخص میشه که اگر یک مسئله شناختش برای مخاطب جا نیفتاده باشه به عنوان خوبی یا طرف مقابلش به عنوان منکر به عنوان بدی، یقیناً اون پذیرشی که باید در طرف مقابل نسبت به موضوع معروف ایجاد بشه حاصل نخواهد شد.
والا در رابطه با حجاب همونطور که در آیه های قرآن هم وجود داره، خب باعث میشه که ما از بسیاری از مشکلات در واقع دوری کنیم، از در واقع گزندهای شیطان بتونیم دوری بکنن در واقع بانوان ما، و در ادیان دیگر هم این مسئله وجود داره، حجاب تنها در اسلام نیستش که بقیه جاها هم در واقع این رعایت میشه و ما هم خب شاید اونطور که باید و شاید مسئولین ما نتونستن در این حوزه کار بکنن، اما قطع به یقین میشه روش بیشتر کار کرد و قطعا باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات میشه و اینکه حجاب در واقع یک پرده ای است که میتونه بسیاری از آسیب ها رو از ما دور کنه.
خیلی ممنونم از آقای غفارزاده گزارشگر ارجمند برنامه، در خدمتون هستیم.
منم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و چقدر این نکته گزارش جالب بود. ببینین اتفاقا من سال 84 یه مقاله نوشتم، اسمش بود مقایسه روش قرآن با روش جمهوری اسلامی در طرح مسئله حجاب. وقتی شروع کردم فکر میکردم که خب قرآن که طبیعتاً نمرش 20ه، جمهوری اسلامی هم که طبیعتاً نمره خوبی نداره. با این ذهنیت شروع کردم.
بله.
و مطالعه کردم، کتاب خوندم، قرآن خوندم، بعد به مسائل خیلی جالبی رسیدم. یکی از مهمترین مسائل همینی بود که این برادرمون اشاره کرد. چی؟ ببینین یه فرقی بین مسئله حجاب زمان مردم عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با مردمی که 40 سال پیش انقلاب پیروز شد و جمهوری اسلامی قرار شد که از مردم بخواد که رعایت عفاف و حجاب و در سطح اجتماعی به طور جدی پیگیری کنن وجود داشت. بیش از 40 سال، 42-43 سال الان الحمدلله از انقلاب میگذره. اون چی بود؟ یه پدیده الان وجود داره که زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم وجود نداشت، به اسم غرب زدگی. ببینین اگر غربی ها محجب بودن و لباس های کلفت پوشیده می پوشیدن، بسیاری از بانوان ما که الان زیر بار حجاب سختشونه برن، با اشتیاق زیر بار حجاب می رفتن. چرا؟ چون اونا غرب خوب می دونن.
بله.
آنچه از غرب بیاد در نگاه اونا معروفه، آنچه که غرب اونو رد کنه در نگاه اونا منکره. تو تعریف معروف و منکر، معروف یعنی امری که خوبه، که ما 3 جور معروف داریم: معروف شرعی، معروف عقلی و فطری، معروف عرفی. اگر که ما یه چیزی در نگاهمون بد، منکرم نقطه مقابل معروفه، یعنی آنچه که برای ما تعریف نشده، انگار که نمیدونیم چیه. مثلا فرض کنین که خیانت و دروغ برای انسان تعریف نشده. انسان مثلا بچه 3 ساله 4 ساله الان دروغو بشنوه، چشاش گرد میشه، نمیفهمه برای چی دارن دروغ بهش میگن، حال جلوی اون برای چی دارن به هم دروغ میگن. این منکره براش، حالش خوب نیست. بعد ما عادتش میدیم، آموختش میکنیم به دروغ.
بله.
عادتش میدیم به دروغ. حالا شما فکر کنین اگر کسی غرب زده یا غرب باوره، معتقد غرب خوبه، تبلیغات از غرب میاد، کالاها از غرب میاد، ساخته شدن تمایلات و ذائقه ها از غرب میاد. حالا الان به خاطر مسائل تحریم خیلی غذایا متفاوت شده، ولی شما به وسیله تبلیغات به ما القا میشه، بعد وقتی که کالاش تو بازار اومد ما میریم اونو میخریم با اشتیاق و میگیم که چقدر خوشحالم که اینو خریدم. کی این نیازو در من ایجاد کرد؟ مثلا تلویزیون زمان شاه اومد ما رو کلی با کالاهای مصرفی روبرو کرد، کالاهای مصرفی فرهنگ خودش هم آورد. یه چیزی رو که میخواستن تبلیغ کنن، یه خانوم نیمه اوریان با دستای لاک زده با رنگ و آب غربی میومد و تبلیغ میکرد، و ما فکر کردیم که پیشرفت یعنی غربی بودن. نه ماها، یه عده زیادی از غرب باوران که اتفاقا اکثریت اونا زیر بار حجاب رفتن براشون سخته. پس من اونجا متوجه شدم که مقایسه جمهوری اسلامی با مقایسه زمان قرآن یه قیاس مع الفارقه، چون جمهوری اسلامی یه چالشی داره که اون چالش غرب باوری و باور نکردن هویته. خانمای مسلمونی که با فرهنگ اسلامی رشد کردن، که خب اصلا با حجاب هیچ وقت مسئله نداشتن، همیشه هم مشتاقش بودن، همیشه هم طرفدارش بودن. برعکس، اگر کسی مثل رضا خان قلدر می اومد و می خواست که زنها رو با زور حجاب از سرشون بکشه، مقاومت می کردن، مبارزه می کردن و ایستادگی می کردن. ولی اگر یکی باور رضا خانی داره که راه پیشرفت غربی شدنه، و چون غربی ها چادر به سر ندارن، چون غربی ها این معیارا رو ندارن و از نظر ظاهری پیشرفته هستن، پس ما باید مثل اونا بشیم.
یا بین و بین سنتی ها،
بله،
اونهایی که حجاب سنتی دارن، اصلا نه اون اعتقادات راسخ متدینین رو دارن و نه اون غربگرایی رو در واقع داشته باشن،
در واقع چسبیدن به سنتشون.
بله، به سنتشون، یعنی فکر میکنن که این سنت همچنان ادامه خواهد داشت
و باید حفظش کنن
بدون شناخت. بله. بدون در واقع بصیرت. بله. کافی.
بله.
داشتن.
بله بله، خیلی هم اینطوری هست. حالا پس بنابراین ما اولین گامی که باید برداریم، چون یه خانوم به حال خودش که عفیفه، به حال خودش که حیا داره، خودش میفهمه که باید خودشو عرضه نکنه به نامحرم.
بله، اینو انسانو الان نفسه بصیره
به طور اتوماتیک وار. اما اگر باور کرد که غرب خوبه، بعد اوریانی رو در غرب میبینه، فکر میکنه که این راه پیشرفته، اون وقت دیگه یه معروف در نظرش منکر میشه، یه منکر در نظرش معروف میشه.
همینطوره.
پس ما باید اول غرب زدگی رو، غرب باوری رو در جامعهمون، در جوونامون ماهیتش رو نشون بدیم. ماهیت غرب، آیا پیشرفت غرب در سایه بی‌حجابی بوده یا در سایه تحقیق و علم و دانش؟ این خیلی مهمه.
درسته.
اگر ما تو جامعه خودمون اومدیم دانشگاه‌های واقعا تحقیق محور، مؤسسات دانش محور رو حاکم کردیم و تو دانش به جاهای بالا رسیدیم، بعد اومدیم بین دانش و صنعت رابطه برقرار کردیم که حاصل مسائل دانشی رفت وارد بازار صنعت شد، اگه ما این کارا رو کردیم، آیا یک جوون ما که فکر میکنه که پیشرفت در غربه، خب یه بخشی از پیشرفت به خاطر اون مؤسسات تحقیقی، دانشگاه‌ها، کتابخونه‌های عالی، برخورد علمی تحقیقی با دانشمندان و جوانان و دانشجویانه، خب اینا محسنات اون سیستم ما، بعد این محسناتو که توی پایه‌های اعتقادی ما هم خیلی پررنگ، اطلب العلم ولو بسین، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، و در قرآن چقدر سفارش شده، اگه ما اینا رو حاکم کردیم و اون بی حیایی و بی افافی رو ازش فاصله گرفتیم، آیا این با عقب افتادگی همراهی داره یا از عقب افتادگی فاصله داره؟ ما الان بعد از انقلاب پیشرفت خانوما رو دیدیم. خانومای ما تو هنر، هنر شما فکر کنی، هنر سینمای زمان شاهو که سن من اقتضا میکنه، من البته 15 سالم بوده انقلاب شده، خیلی فرصت نداشتم که این چیزا رو ببینم، ولی به اندازه‌ای که از اون همه فساد خبر داشته باشم توی یادم مونده باشه، من میدونم که چقدر فساد بود، چقدر فحشا بود، چقدر توی سینما افتضاح بود. خب اون افتضاحاتی که در اون سینما بود، شما بعد از انقلاب سینمای ما پیشرفت کرده یا پس رفت؟
مسلماً
پیشرفت کرده از نظر اصول سناریو، کارگردانی، صدا برداری، نمیدونم تصویر برداری، از نظر میکس کردن، از نظر همه اون چیزهایی که من وارد نیستم، سینما بهتر شده.
بله.
اما فحشا تعطیل شده.
بله.
پس بنابراین ما تو مسائل علمی هم، یعنی کافیه که ما به جوونمون نشون بدیم که تساوی بین پیشرفت و بیهجابی، پیشرفت و بیحفاظی وجود نداره. اتفاقا غرب این نقطه ضعفشه، اینه که غرب رو عقب میندازه. اینو اگر که ما به جوانمون چجوری میتونیم نشون بدیم؟ یکی مشکلات اونا رو از زبون خودشون براشون بیان کنیم، یکی اینکه خودمون دست به پیشرفت بزنیم، پیشرفت واقعی علمی.
بله، خیلی ممنون. اتفاقا به مقوله هنر و خصوصا در زمینه سینما شما اشاره فرمودین خانم دکتر حاج عبدالباقی، به شرطی که انشالله هنرمندانمون افراد فرهیخته که الگو هستن برای آحاد جامعه مطابقت داشته باشه، اون رفتارشون و اون منش و این در واقع شیوه زندگیشون از همه مهمتر.
بله.
در واقع ما فضایل و خوبی ها رو کسب کنیم.
بله.
در هر زمینه ای از رذایل و بدی ها
آفره.
عبرت بگیریم،
مثلا ورزش.
بله.
خب توی ورزش ما الان داریم میریم به سمت اینکه بانوان ما ورزش حرفه‌ای هم انجام بدن.
بله.
ولی با سبک و سیاقی که با گناه سازگاری نداشته باشه.
بله.
ببینین، ما باید به نظرم توی جمهوری اسلامی هر چقدر که بیشتر میتونیم معروف بودن حجاب رو نشون بدیم. یعنی وقتی ما یه خانوم نمونه رو، حالا میخواد یه خانوم خاندار نمونه باشه که فرزندان خوبی تربیت کرده، میخواد یه خانوم وزیر باشه، فرقی نمیکنه، نشون بدیم که این با حفظ حریم ها چقدر تونسته بر موانع و مشکلاتی که سر راهش بوده فائق بشه و خودشو برسونه به اون جایی که انجام وظیفه کنه. حالا هر کس تو اون وظیفه‌ای که داره، یکی استاد دانشگاه، یکی نمیدونم خیاط، یکی وزیر، یکی وکیل، فرقی نمیکنه. اما اون چه که این مصاحبه شونده عزیز گفت، گفتش که اول باید معروف و منکر را جا بندازیم. بعضی از کسانی که برای حجاب مقاومت میکنن براشون جا افتاده که حجاب منکره، معروف نیست. یکی به من گفتش که چقدر شماها بی ادبین، چقدر شماها بی احترامی میکنین به یک مرد، که یعنی اینکه تو نگاه بد به ما داری که ما خودمونو میپوشونیم. من بهش گفتم که چرا برعکسشو نمیگی که یک مرد چرا باید نگاهی داشته باشه که منو بخره، خریدارانه باشه. بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان اندام تو رو دارم قیمت گذاری میکنم، من میخوام انسانیتم قیمت گذاری بشه، نه اینکه کسی به خودش حق بده که به ظاهر من نمره بده. چرا اونو نگاه نمیکنی؟ من میپوشونم خودمو که اجازه ندم کسی منو قیمت گذاری کنه،
که شخصیتم رو معرفی کنه،
شخصیتی یعنی انسانی، رفتارا انسانی. حالا وقتی اون این حرفو میزنه، در واقع اون فکر میکنه حجاب یه رفتار غیر انسانیه، یعنی منکر میدونه. برای همین در مقابل حجاب چیکار میکنه؟ عکس العمل نشون میده. ما باید کار توضیحی، کار درسی، کار عملی داشته باشیم برای اینکه حجاب رو، معروف بودنش رو جا بندازیم.
همینطوره. خیلی ممنون، بحث خیلی زیبایی شد، مخصوصا که ما میتونیم استناد کنیم به، البته اگه شما تایید
می‌فرمایید،
استناد کنیم به آیه 96 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، که رمز و راز کسب محبوبیت اجتماعی رو دو مقوله معرفی می‌فرماید: ایمان و عمل صالح.
خدا ان شاء الله روزیمون بکنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد.
حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است. کسی که عفت داشته باشد، ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود. حجاب امن‌ترین پناهگاه زن، حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت، حجاب سرچشمه کمال زن است. حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مسئولیت آن در برابر حیله های شیطانی و تهاجم فرهنگی است. شما شنونده برنامه گوهر عفاف از رادیو قرآن هستید، صدای اهل ایمان. اما چرا حجاب؟ این بخش از برنامه رو با هم بشنویم.
در اون زمان یک ناهنجاری بودم در خانواده. خیلی اصرار داشتن که نماز بخونم، خیلی اصرار داشتن که پنکه روزه بگیرم، خیلی برام تعریفی کردن، صحبت بود. بعد ما برای که از مدرسه فرار کنیم، یه از درس و مشق و اینا بریم کنار، دوره آخر سال مثلا نباشیم سر کلاس، دور هم جمع بشیم مثلا یه جورایی اونجا رو بگیریم تو دست خودمون. اعتکاف شد، ما رفتیم مسجد، رفتیم داخل، سریع جا گرفتیم برای خودمون، رفیقا دور هم جمع شدیم، شروع کردیم. اما حسه من میگفت نکن رقیه، مسجد حرمت داره. هی یه چیزی تو من میگفت نکن. این نه همیشه بود تو دلم که میگفت رقیه نریا، این کار نکنیا. بعد مسجد که رفتیم نسبت به دوستای دیگه هم یه مقدار آروم‌تر شده بودم. شب اول اعتکاف همونجوری گذشت، کلی هم اذیت کردیم، یعنی نذاشتیم تا صبح بخوابن. سر یه اکیپ 6 نفره بودیم و دوستا نذاشتیم هیچکی بخوابه. نمیفهمیدیم، به تمسخر گرفته بودیم خیلی از کاراشونو. بعد فرداش ما با یه خانمی آشنا شدیم، یعنی صبحی که اعتکاف آغاز شد ما روزه گرفتیم، اعتکاف آغاز شد، یه خانمی بود سفرینام، یعنی ما الان توی 3 سال اصلا ندیدمش. اعتکاف امسال که گذشت 3 سال خورده یه که گذشته از این تحوله. یه خانم سفرینامی اومدن برای ما صحبت کردن در مورد حضرت زهرا اینا گفتن. بعد که موقع اذان ظهر شد ولی نماز خونیم، من یه سجده پا نشدم. نماز که تموم شد یه حسی هم گفت پا نشو رو غیب وایسا. تو سجده موندم، بعد نمیدونم زمان دستم نبود، خیلی گذشت. بعد دوستا گفت رو غیب پاشو، یعنی چی؟ چیکار داری میکنی اونجا؟ بعد بلند که شدم گفتم نمیشه دیگه. همینطوری بهش گفتم نمیشه دیگه. گفت چی میگی دیوونه شدی؟ گفتم نه نمیشه. پا شدم از اونجا، از کنارشون اومدم رفتم سمت خانمایی که داشتن دعا میخوندن نشستم. همون خانم سفری شروع کردن روزه خوندن، روزه حضرت زهرا خون. من اینکه گریه نمیکردم، غرورم اجازه نمیداد که گریه کنم. گفتم گریه ارزش داره، نه تا سر کسی باشه. نمیشناختم حضرت زهرا رو. من شروع کرد روزه حضرت زهرا خوندن، فقط میدونستم که سیدم جدم زهراست. وقتی رسید به روزه حضرت زهرا و اون تیکش رو گفت که حجاب از سرش نیفتاد، خیلی سنگین بود برام. همون لحظه گفتم مادر جان یک لحظه هم حجاب از خودم دور نمی کنم. روزه رفته بودم قبلش، روزه حضرت زهرا خیلی گوش داده بودم. واقعا نمیدونم چی بود حسه که اون سجده قبلش، اون حرفا، اون حسی که وارد مسجد شدم و اون روزه‌ای که خوند و اون شکستن رو واقعا تو خودم احساس کردم. یعنی اون دیواره که واسه خودم ساخته بودم قشنگ رو سر من خراب شد. یه تمام چیزی که تو اون گذاشته برای خودم ساخته بودم، آرمان، نقطه تلنگر، اونجا شروع شد که روزه رو خوند و اون حس ایجاد شد در من که باید حجابو داشته باشم. دوستانی پیدا کردم که تونستن به من کمک کنن. یعنی همون بعد از روزه پاشادم رفتم پیشون کسایی که داشتن دعا می‌خوندن، چون می‌خواستم بفهمم. یعنی اون حس کنجکاوی که قبلا هم در من خیلی بود، اما تو این فضایا این صحبت ها نبود، اون کنجکاویه. کنجکاو شدم که بدونم چی شد، چی بود، مثلا حجاب چیه، چرا باید حجاب داشته باشم. همه اینا رو تو همون سه روز اعتکاف با دوستایی که تازه پیدا کرده بودم، همون خانم سفری که بودن، یه 20% از اطلاعاتم رو تونستم اونجا به دست بیارم. و وقتی که میخواستم از مسجد برم بیرون گفتم مامان برو برای من چادر بیار. مامانم گریه کردن اونجا که بالاخره به اون خواستش رسیده. خیلی اون گریه مادرم بدتر دل منو شکوند.
زنی زیبا از کوچه های مدینه عبور می کرد که جوانی محو تماشای او شد. آنقدر غرق تماشا بود که از خودش غافل شده بود. نگاهش پا به پای زن عبور می کرد و وارد کوچه دیگر شد. همانطور که می رفت سرش به دیواری برخورد و خون از صورتش جاری شد. با سر و صورت خونی نزد پیامبر رفت و ماجرا را برایش بازگو کرد. در همین هنگام آیه حجاب نازل گشت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. شأن نزول آیه 30 سوره مبارکه نور. حضرت علی علیه السلام فرمودند حفظ نگاه مایه آرامش دل و کاهش حزن و اندوه است.
من هدى الدين اغترى في نفعنا اخته صافي دربنا درب العفاف التسلكي.
الحمدلله به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز رو به بهترین وجه استفاده کرده باشید. تا برنامه دیگر و توفیق دیگر، خدا نگهدار.